یه خودروی رو مثلا کره تولید میکنه، میگه این رو من برای دانشجوهای خودم در نظر میگیرم، پس باید ابعادش کوچیک باشه، حد مثلا دو نفر توش راحت بتونن جا بشن. ولی یه موقعی شما میاد برای یه کشوری در واقع این رو انتخاب میکنید و طراحی میکنید که قد افرادش مثلا غالبا بالای 1.80 و 1.90 و 2 متریه. خب این اون ماشین دانشجوی کره‌ای که قد دانشجوی کره‌ای هم کوتاه‌تر از در واقع 1.60 و 1.50 به طور میانگین هم عرض میکنم، خب این باید خیلی متفاوت باشه. فیلم هم به همین ترتیب
ارزیابی بازار بعد
درصد
که به آقای شمس در این مورد هم ازشون هم بپرسم که آقای شمس نگاه شما در این مورد چیه که شما با توجه به این که ناظر تولید در پروژه‌های مختلف بودید، ارزیابی بازار در فیلم‌ها واقعا در صنعت سینما ایران صورت میگیره؟
من خواهش میکنم من یه توضیح بدم. اسرش کردیم به ژانر. اتفاقا آقای کشانی مطلب درستی اشاره کردن. ببینید وقتی ما از ژانر صحبت میکنیم خیلی تعریف سادهش برای که بتونیم به یه تعریف قابل سهل قابل درکی برسیم. ببینید ژانر اتفاقا این کلمه ژنر دیگه، ژنر ژنریک یعنی تولید صنعتی. دوستان آقای من الان صحبت آقای کشانی رو توجه میکنم، دیدم خیلی هوشمندانه به این مسئله دقت کردن، مسئله ماشین و خودرو رو مثال زدن. اگر شما تونستین یه تولیدی رو از همه نون سنگک الان تولید ژنریک داره، تکلیفش روشنه، نون تافتون ببینید چرا، بلکه هم ما میدونم مردم چی میخوان، شیوه پختش، ملزوماتش، این یه ژانر در
سینمای ما چطور؟
اجازه بدید من میخوام بگم اتفاقا اگه ما نکته همینجاست، اگر ما اینکه ما در سینما به ژانر نمیرسیم این سوالو باید بکنیم. ببخشید من سوال خیلی ساده گفتم، ساده
بله.
ما اگر رسیدیم به نون ساده تولید نون سنگک، نون سنگک نون ملی ماست
بله.
اگر ما روزی رسیدیم به یک گونه تولید از این جنس میتونیم بگیم ما ژانر داریم.
خب اجازه بدید پس ما این گفتگو رو با شما و آقای شمس ادامه بدیم. به موضوع دفاع مقدس اشاره کردیم و فیلم که شما ناظر تولیدش هم بودید، فیلم دسته دختران، جزء فیلم‌های دفاع مقدسی این دوره از جشنواره، در 40مین دوره جشنواره فیلم فجر هست. اجازه بدید که به اتفاق شما و شنوندگان محترم همراه بشیم با سرکار خانم رضا قلیان که به یکی از سینماهای اکران مردمی سر زده و با مخاطبان فیلم دسته دختران صحبت کرده. با ایشون همراه میشیم در برنامه صنعت سینما.
40مین جشنواره فیلم فجر و من رضا قلیان در کنار شما تماشاچیان.
دختر رو برای دیدن فیلم اومدی؟
نه اکران.
اکرانی چی؟ خب آره دیگه، خب همون میشه دیگه. چرا نمیرین داخل دسته دختران؟
چون بلیط گیرمون نیومد، یعنی دیر اعلام کردم و نتونستیم بگیریم.
علا هیچ راهی نداره بتونین برای خودتون جای باز کنین اگه کنسلی بود، کسی نیامده بود؟
نه شب بشه اگه بزنم.
خب بیاید من راهنمایی
چی بشه چاپ کنین، میشه چاپ کدتون رو بخونین بچا.
بلیط سایت پر شده، سانس ویژن داره؟
نه فوق‌العاده ندارن، سینمای فوق‌العاده
از امسال اینطوری شده؟
بعد چرا؟ چون نداشتن فوق‌العاده
خاطر
کار صف وای میسن. آره یه صف دختر دبیرستانی بیرون اومدن دارن میگن که ما بلیط گیرمون نیومده، میتونن امیدوار باشم اگر ایده
ای بلیط فروشی نداریم ما،
اگر حتی کسی که خریده نیاد چطور؟
ما چون بلیط فروشی نداریم کلا جشنواره بلیط فروشی حضوری نداره، یعنی هر کی متقاضی بوده باید آنلاین بلیط می‌خریده، حتی اگر سالن خالی هم باشه.
خب.
یک نفرم نیاد، ما چون امکان بلیط فروشی نداریم، دستورالعمل ستاد جشنواره است که بلیط فروشی به صورت اینترنتی بوده. حالا سالیان قبل آره گیشه همیشه سهمیه‌ای داشت، یا اینکه اگه سهمیه‌اش هم تمام می‌شد بالاخره می‌تونستن بلیط سفید بفروشن. مثلا می‌دیدیم 20 نفر بیرون وایسادن، 20 تام صندلی خالیه، ولی امسال اصلا شما نمیتونی بلیطی صادر کنی.
درسته.
برای همین امکانش نیست.
کسل‌کننده نبود، مردم
وقتگیر نبود
اصلا، یعنی من خودم باورم نمیشد بلیط‌های جشنواره رو تو سایت گرفتم. به کسانی امسال دور دادن که سالهای پیش دور نمیدادن، کسانی که سالهای پیش بهشون دور دادن امسال گفتن دیگه بستونه. واقعا خیلی ایده خوبی بود نوید محمدزاده، مانی حقیقی، ولی امسال دیگه به نظر من مانع جلوشون گذاشتن، کار خوبی کردن، یعنی اونا هم زحمتشون رو سالای پیش کشته بودن
که فرصت به همه.
آره باریکلا. در جمع من که خودم الان 30 ساله دارم میام جشنواره، خوب بود فیلم ها، تنوع موضوعی خیلی خوب بود، ورزشی هم که بیرو خوب بود، خیلی من بیرو رو خوشم اومد، کسی بود که تا حالا تو سینما ایران مطرح نبود، ملاقات هم که خیلی عالی بود، یعنی فیلم بود که من حتما بعد از جشنواره اگر اکران بشه خانواده‌مو حتما میارم، خیلی فیلم مستند و سینمایی بود. خدمتتون عارضم که دیگه بگید فیلم‌ها رو من بهتون بگم چون یادم رفت.
شما فیلمی دیدین؟
ملاقات خصوصی، برف آخر، فلان دو تا.
امشب سانس دوم میخواین فیلم ببینید؟
امشب زورم نرسید ببینید.
منتظرید که احتمالاً اتفاق خوب تری
امداد غیبی. مثلا شما الان بگی بفرمایید. دیدی تو دوربین مخفیانه یه دفعه مثلا میگن بفرمایید شما برنده شدیم.
من این اندازه امیدوارم.
آره دیگه.
برای کدوم فیلم فرق نمیکنه.
نه چرا فرق میکنه، بیکار نیست.
این دو فیلمی که دیدین چطور بود؟
برف آخر فیلم خوبی بود، از یه کارگردان جوانی که حالا فیلم دومی داره میسازه و اینها، و البته شاید همه کس پسند نباشه چون یه خورده محیطش تاریک سرد اینها. فیلم دومی هم فیلم بعدی نبود، تو مایه های هم بودن، خیلیش کدومشون آنچنان آس نبودن ولی خب بعدم نبودن. دومی هم یه سری معضلاتی در باب خانواده زندانی یا زندان، مسائل داخل زندان اینها که حائز اهمیت بود و اینا،
و مسائل روز میتونه محسوب شه.
100% 100% اصلا هست دیگه، نه الان تو زندان بحث مواد مخدر، آره کاملا بحث روزه. آره
به نظر شما فیلمسازه باید چه نکاتی رو در نظر بگیرن برای فیلمسازیشون؟
معمولا خب مسائل اجتماعی بیشتر جذب میکنه دیگه، اون چیزایی که مردم باشیم، منتها با یک نگاه نقادانه، نه اینکه همونو تعریف کنی که مثلا گرونیه، خب خسته نباشی. بعد عرض میشود که یا فلان موزل اجتماعی وجود داره، حالا برای اون باید به قول معروف یه راهکاری در کنارش داشته باشه، یه جذابیتی، یه حالت درام فیلم مرتب باشه، چیزی که خب معمولا تو فیلمنامه های ایران کم پیدا میشه، فیلمنامه استقصدار سرپای روبرای اینا خب معمولا کم پیدا میشه اینها، مسئله رو به نقد بکشن، یعنی نترسن از این که اون مسئله رو نقد بکنن و اینا، خب معمولا هم کار سختیه دیگه. من اینجا نشستم میگم نترسن، ولی خب بالاخره طرف داره یه سرمایه ای رو میذاره، اون سرمایه باید برگشت بکنه تو این اوضاع احوال اقتصادی و اینها.
تا پایان 40مین جشنواره فیلم فجر در کنار شما تماشاچیان خواهم بود. رضا قلیان، صنعت سینما.
گزارش سرکار خانم رضا قلیان رو شنیدید که با مخاطبان و مردمی که در اکرانهای مردمی فیلمها رو میدیدند صحبت کردند. یکی از فیلمهایی که مردم اون اشاره کردند فیلم دسته دختران بود که ما هم در این فرصت در خدمت جناب آقای محسن شمس همچنان هستیم که ایشون ناظر تولید فیلم دسته دختران هم بودن. آقای شمس، در مورد پیش از این گزارش ما داشتیم در مورد وضعیت بازاریابی در صنعت سینما صحبت میکردیم که فیلم مثل فیلم دسته دختران که یک فیلم دفاع مقدسیه و علاقمند هم علی القاعده داره، آیا واقعا بازاریابی یا شناخت بازار در مورد این فیلم صورت گرفته پیش از تولید؟
حالا به هر حال من امیدوارم که شنوندگان عزیز فرصت کرده باشن که فیلم رو، حتی خب طبیعتاً چون جشنواره هنوز
ولی اکران مردمی بعضی ها دیدن،
بعضی از عزیزان ممکنه در اکران مردمی دیده باشن. ببینید حالا من دارم اینو میگم به دلیل اینکه فقط فیلمو دیده باشن بهتر بحثای من مورد توجه و نظرشون قرار میگیره. من میخوام بگم اتفاقا در مورد دست دختران در همین حدود بحثی که حوزه بحثی که بحث صحبت کردیم،
بله،
مورد توجه و نظر همه عزیزان دستن در کار از مرحله پیش توری حتی در مرحله طرح و توسعه، طرح موضوع و توسعه فیلمنامه که مطرح شد همین طور بود. یعنی هم ما در خب در حال هم تو که من اشاره کردم به اون ضرورت رعایت تنوع در سبد تولیدات یک سال، خب ما امسال فکر می‌کردیم که در با توجه به شرایط کرونا و شرایط اقتصادی حتما باید فیلم دفاع مقدس داشته باشیم. خب این خودش گزینه اول ما بود.
بله.
در بحث دوم ما این بود که خیلی خوب این فیلم دفاع مقدسی که ما می‌خوایم تهیه بکنیم، تولید بکنیم، چگونه فیلمی باید باشه؟
پس دقیقاً شما دارین به شاخص‌های ارزی بازار اشاره می‌کنید.
یعنی می‌خوام بگم ما ببینید ما یه تکلیف ملی و تکلیف فرهنگی داریم که خب باید اون توجه کنیم به اون سبد که خب ما می‌بینیم حال ما باز اینو نگاه می‌کنیم از اقتصاد، از صنعت می‌گیم آقا مثلا به بخش سرگرمی بازار، بخشی از بازار توجه بده، ما دیگه دخالت نمی‌کنیم. ما میایم در واقع با توجه به امکاناتی که داریم، با توجه به وظایفی که داریم، مثلا می‌گیم آقا ما وظیفه‌مون اینه که با توجه به یک موضوع ملی مثل دفاع مقدس در سبدمون شاخص باشه. خب میایم دست می‌ذاریم اونجا. خب این چه حالا در حوزه دفاع مقدس چه فیلمی بسازیم؟ اونم باز تو بحث موضوعی مثلا ببینید بحث خرمشهر، بحث مقاومت، بحث روز، بحث زنان مسئله است، یعنی از حوزه‌های مقفول ماست در این حوزه. یعنی ما می‌بینیم مثلا و مهمتر از همه در مجموعه فیلمایی که در حوزه دفاع مقدس ساخته شده نگاه می‌کنیم می‌بینیم بیشتر فیلم‌ها ناظر به مسئله آزادسازی و سوم خرداد هست، به اون بخشی که در واقع مردم حضور داشتن، بخش اجتماعی ما حضور داشته، مرد زنان حضور داشتن، مقاومت معنا و مفهوم پیدا می‌کنه. خیلی خوب، اینا شکل می‌گیره. حالا در واقع وقتی که کار فیلمنامه نویس و موضوع میاد جلو که رفته پیشنهاد سرکار خانم اولیه خانم قیدی بود با توجه به سابقه قبلیشون در کار موفق ویدایی‌هایی که داشتن، ما باز میخوام بگم حتی ما به این مسئله توجه داشتیم که مثلا خانم قیدی به عنوان کارگردان موفق اول زن فیلمساز در سپهر سینمای کشور ایشون فرصت تولید دومش رو داشته باشن. خب همه اینا به هم در واقع به عنوان مؤلفه جمع میشه. در واقع مسئله بعدی که ما میام حالا تو مؤلفه‌های موثر در ساختار کلی میگیم چگونه فیلمی بسازیم که مخاطب بتونه بیاد بشینه. بعد از 40 سال ما میخوایم از یک موضوع تاریخی اجتماعی و ملی صحبت بکنیم، چگونه با مخاطبی که اصلا جنگ رو ندیده و الان ما دقت کنیم ما متولدین سال 80 مون، الان 20 سالشونه، سال 70 مون الان 30 سالشونه، اصلا جنگ تموم شده، چگونه فیلمی بسازیم که
ارتباط برقرار کنه.
لذا ما باید بریم به این سمت. شما اگه دقت کنید در این فیلم هم از نظر حالا فیلم نامه، هم از نظر کارگردانی، هم از نظر طراحی صحنه، هم از نظر فیلمبرداری، هم از نظر انتخاب بازیگران دقت کنید. حالا حتی در مورد هزینه من صحبت کنم، شاید مثلا حالا یکی بحث که هزینه حتی
اینو صحبت می‌کنیم با شما،
اجازه بدید اینا مهمه.
بله اگه اجازه بفرمایید من گفتگوم رو با آقای اصغر کشانی منتقد سینما که در استدیوی صنعت سینما حضور دارن هم ادامه بدم. آقای کشانی شما پیش از این که ما صحبتمون رو با آقای شمس داشته باشیم در مورد نقش بازاریابی برای این قبیل از فیلم ها که حالا متعدد میتونیم در یک مجموعه از تعاریف متنوع همین رو قرارش بدیم، صرف نظر از اون دستبندی ها و تعاریفی که میشه مطرح کرد، میخوام ببینیم که واقعا بازاریابی اینها به چه صورت باید باشه که ما بتونیم بگیم بر صنعت سینما تأثیر گذاشته و صنعت سینما رو پیش برده.
بله ببینید بازاریابی خب یه مبحث به هر حال پیچیده‌ای هستش، به مردم شناسی ارتباط داره این در واقع مقوله که شما بتونید ذائقه مردم و مخاطب هدفتون رو بشناسید. فرض بفرمایید مثلا برای موضوع فرش من مثال میزنم که بعدا مثال سینمای خدمتون بزنم که روشن‌تر بشه. ببینید مثلا برای موضوع فرش شما ببینید تحقیقاتی که مثلا در مورد کشور عربستان صورت گرفته، عرب‌ها خیلی علاقه‌ای به فرش‌های با رنگ قرمز که ما علاقه داریم ندارن، بیشتر به رنگ آبی و فیروزه‌ای علاقه دارن. شما هر چقدر فرش قرمز اونجا ببرید برای فروش خریداری نمیشه، در واقع درصد خریدتون پایینه، ولی رنگ آبی توی بافت اینا، توی حتی مثلا توی صنایع دستی که به کار میره فوق العاده با فروش بالا و استقبال زیادی مطرح میشه.
ذائقه مخاطب این ذائقه در واقع بله.
ببینید یه مثال دیگه مثلا بزنم، یه مقطعی در واقع یه سری شرکت های خوراکی اومدن توی ایران در واقع بستنی خامه ای رو ترویج دادن، ولی متاسفانه خیلی در واقع این بعد از یه دوره ای استقبال نشد، چون ذائقه ایرانی خیلی به این در واقع چیز علاقه ای نداره.
و در فیلم های سینمایی
بل. در فیلم های سینمایی هم در واقع به همین ترتیب شما در واقع گروه های مخاطبی متنوعی رو دارید. مثلا توی ایران اگر کسی بخواد یه خارجی بخواد برای ایرانی ها فیلم بسازه، با اقوام، تنوع فکری، تنوع تاریخی، دسته های مختلف در واقع آینی و تنوعی که خودمون همه جوری میشناسیمش، یعنی تو دسته بندیمون لحاظ میکنیم. حتی مثلا یه اثر سیاسی، یه اثر اجتماعی، یه اثر کودک کاملا نو تحت تاثیر قرار میده.
شما که شما نکته‌ای که آقای شمس اشاره کردن در مورد دسته دختران که ما یک طبقه از جامعه که زنان هستن رو به عنوان یک شاخصه ارزیابی بازار قلمداد میکنیم که برای اونا فیلم ساخته بشه، شما همین رو تاکید میکنید؟
هم تاکید میکنم، هم این که من در واقع نکته ای که میخوام تو تکمیل حرف فرمایش آقای شمس بهش اشاره بکنم اینه که شما یه موقعی میایید در واقع مخاطب هدفتون رو در نظر میگیرید که یه طیف و گستره به خصوصی رو شامل میشه. مثلا شما میگید من برای فرض بفرمایید 500,000 نفر، 1,000,000 نفر، حالا فیلم آقای شمس رو من مثال نمیزنم، کلا دارم در واقع راجع راجبه اقتصاد صحبت میکنن هدف قرار میدید. یه موقع هستش که شما انقدر شناخت پیدا میکنید که مثلا ایتالیایی ها یا ایرانی ها مثلا آدم های خوشخندهی هستن بنابراین و طرفدار فیلم کمدی هستن، اون موقع گستره مخاطبیتون از 1 میلیون مثلا میرسه به 10 میلیون فرض بفرمایید که پلتفرما و اصلا شلوغی سینما. یا مثلا موضوع آقای شمس مثلا موضوع معرفت و نمیدونم مردونگی و اینا از موضوعات قدیمی سینما عیاری رو ما داشتیم.
خب
توی این معقوله گشانی. اگر مثلا وارد در واقع پارادایم سینمایی بشه خیلی گسترش وسیع میشه توی مخاطب.
عذرخواهی میکنم آقای کشانی، به خاطر اینکه ما به لحظات اذان و نیایش نزدیک میشیم اجازه بفرمایید که برنامه رو به همکاران محترمم در پخش رادیو اقتصاد واگذار بکنیم تا انشالله اذان و نیایش رو پخش رادیو اقتصاد و همکاران خوبم که خدمتشون سلام عرض میکنم پخش بکنن. بعد از اذان و نیایش انشالله در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود با بخش‌های متنوع دیگه که به برنامه اضافه خواهد شد. همچنان برنامه رو بعد از اذان مغرب با برنامه صنعت سینما از برج میلاد تهران ادامه خواهیم داد.
خسته نباشید و خدا قوت میگیم به همکاران خوبمون در برنامه صنعت سینما و سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که در بخش دوم برنامه ها از پخش رادیو اقتصاد همچنان با ما همراهید. خدایا مهربانا هزاران شکر که در کنارمان هستی و قرار و آرام دلهای بیقرارمان. جز تو چه جوییم و جز تو که را خوانی که همه تویی و جز تو همه هیچ. خداوندا ما را قرین رحمت و مهربانیت بفرما و ما را در ادامه راهمان تنها مگذار که یک لحظه بی تو ویرانی دنیای ماست. همراهان عزیز، در این لحظات سراسر نور و رحمت و برکت گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 37 تا 44 از سوره مبارکه انبیا با صدای استاد منصور قصری زاده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بل متعنا هؤلاء أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم المجرمون؟ صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو اقتصاد.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد
امیدواریم که بندگی هاتون مقبول درگاه احدیت واقع شده باشه. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم.